بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الدائمت الابدیه على اعدائهم من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در مفهوم وصف بود، چنانچه در مفهوم غایت بود، خیلی عذرخواهی میکنم، بحث ما در مفهوم غایت بود که توجه فرمودید ما سه قول داشتیم. مشهور قائل به این شد که غایت مفهوم داره. سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی در ذریعه و عده فرمودند دلالت بر مفهوم نمیکنه. مرحوم محقق خراسانی قائل به تفصیل شد غایت اگر قید حکم باشه دارای مفهوم، قید موضوع یا متعلق باشه دارای مفهوم نخواهد بود. اینا بحثاش گذشت و البته مرحوم محقق نائینی، محقق عراقی و مرحوم آقای خویی هم تفصیل مرحوم آقای آخوند رو پذیرفتند و ما هم تفصیل مرحوم آقای آخوند رو تایید کردیم. اگر قید حکم باشه دارای مفهوم خواهد بود غایت، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، کل شیء نجس حتی تعلم انه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اینجاها قید حکمه و مفهوم داره که قبلا بحثش گذشت. اما اگر قید موضوع یا متعلق باشه، فرق بین موضوع و متعلق را هم توضیح دادیم، اینجا علل قاعده مفهوم نخواهد داشت. منتها تفصیل مرحوم های آخوند خیلی روشن قابل قبوله، یک حرف حکیمانه است، منتها مشکل این هست که از کجا بفهمیم این غایت قید حکمه تا مفهوم داشته باشه، یا قید موضوع و متعلق تا مفهوم نداشته باشه. مرحوم آقای خویی در جلسه قبلی عرض کردیم، ایشون اومد خواست یک ضابطه‌ای بیان بکنه در محاضرات جلد پنجم صفحه 137 تا 140. ایشون یک ضابطه‌ای خواست بیان بکنه کجا باید بفهمیم که این قید حکمه یا قید موضوع و متعلق. ایشون فرمودن که اگر حکم یعنی وجوب یا حرمت از هیئت استفاده بشه، اونجا قید یا به متعلق برمیگرده یا به موضوع، قید به حکم بر نمیگرده. مثال زد، تو معتم الصیام الى اللیل فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. ببین اینجاها وجوب و حکم از هیئت استفاده شده، از اتمو که هیئت امره، فغسلو که هیئت امره، ومسحو که هیئت امره. ایشون فرمود در این چنین جاها که قیده به اصطلاح وجوب و حکم از هیئت استفاده شده، قید حکم نیست، قید موضوع یا متعلقه. اما اگر نه وجوب و حکم از غیر هیئت استفاده بشه، مثل جمله فعلیه است، مثلا یحرم الخمر الی ان یسر المکلف، و اینجا حرمت از نهی هیئت نهی هیئت امر نداره، جمله فعلی است. اینجا اگر متعلق حرمت هست شده باشه، مثل همینجا یحرم الخمرو، ببینید شرب خمر یا بیع خمر موضوع و متعلق حکم هست شده، اینجا قید قیده به اصطلاح حکم میشه و در نتیجه مفهوم خواهد داشت. اگر نه، متعلق حکم، متعلق حرمت، متعلق وجوب حس نشده باشه، ذکر شده باشه، مثل یجب الصیام الی اللیل، اینجا دارای دو وجه، احتمال داره غایت قید وجوب باشه و احتمال داره غایت قید به اصطلاح موضوع یا متعلق باشه. پس بنابراین ضابطه‌ای که مرحوم آقای خویی فرمودند خلاصه‌اش این شد: اگر حکم وجوب حرمت از هیئت فهمیده بشه، قطعا قید قید یا موضوع هست یا متعلق و مفهوم نداره غایت. اما اگر نه، حکم وجوب یا حرمت از هیئت استفاده نشده باشه، مثل جمله فعلیه باشه، حکم یجبو مثلا باشه، یحرمو باشه، حرمت و وجوب از به اصطلاح هیئت امر و نهی استفاده نشده باشه، جمله فعلیه باشه، اینجا گفت که اگر متعلق حرمت محذوف باشه، قید قیده حکم خواهد بود، حتما مفهوم داره، و الا وجهان، گاهی ممکن مفهوم داشته باشه، گاهی نداشته باشه، باید به قرائن و شواهد نگاه کنیم. این بیان مرحوم آقای خویی است که به نظر شریفشون یه ضابطه‌ای برای ما بیان کرد. منتها این ضابطه‌ای که ایشون بیان فرموده اشکال شده به این ضابطه و اشکال واردی هم هست، و اون اینه که این ضابطه‌ای که شما بیان فرمودید از دو سه مورد این رو شما انتظار کردید، درست کردید، ولی از دو سه مورد نمیشه یه ضابطه کلی به دست آورد. این صحیح نیست، چون اینجا قرینه داریم که غایت رجوع میکنه به موضوع یا به متعلق، یا قرینه داریم که غایت رجوع میکنه به حکم. چون قرینه داریم خیلی روشنه، مثلا در اونجایی که قید قید موضوع بود، مثال زدیشون آیه شریفه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در اینجا فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اولا وجوب از هیئت استفاده شده که فغسلوا باشه، الالمرافق که غایته، این غایت برمیگرده به موضوع، به ایدیکم. چرا؟ چون غایت در آیه که به اصطلاح به ایدیکم برمیگرده، آیه میخواد اون حد مرز یدی که باید غسل بشه، شسته بشه بیان بکنه. چرا؟ برای اینکه ید به سه چهار مورد اطلاق میشه. ید گاهی اطلاق میشه تا بیخ انگشتان، گاهی اطلاق میشه تا به اصطلاح آرنج انسان، گاهی اطلاق میشه تا مچ دست انسان، گاهی اطلاق میشه تا کتف انسان. این است که ید را بشورید کدوم قسمت را میگه. رضا فرمودید اینجاست که بله معلوم میشه که اینجا ید اون معنایی که از نوک انگشتان تا آرنج تا مرفقه هست مورد به اصطلاح نظر شارع هست، نه تا منکب، نه تا اصول و اصل انگشتان، نه تا مچ. معلومی که میخواد اون حد مرز اون رو بیان کنه. همچنین در آیه مبارکه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، در مسح بکنید سرتون را و ارجلکم و پاتون را الی الکعبین. باز پا هم حد اون ممسوح که باید مسح بشه. اون پا گاهی شما مثلا آدم چهار انگوشتش تا نزدیک مچ پاش قطع بشه میگن پاش قطع شده، تا مچ پاش قطع بشه میگن پاش قطع شده، تا نصفه زانوش قطع بشه میگن قطع شده، تا نزدیک بالاخره بالاتر از زانو هم قطع بشه میگن پاش قطع شده، تا بیخ هم قطع میگن پا. این ارزل تا کجاست؟ آیه میخواد بفرماد که الی الکعبه، تا اون برآمدگی که روی پا هست تا کعبه. پس بنابراین اینجا ما قرینه روشن داریم که میخواد حد مرز رزل را بیان بکنه. معلوم میشه که اینجا غایت به موضوع برمیگرد. اینجا قرینه داریم. تازه فرمودی. این است که این اشکالی است که به بیان مرحوم آی آخوند، مرحوم آی خویی ضابطه‌ای که بیان فرمودید شما، بعد اینجا در این سینایات قرینه داریم که غایت موضوع هست. یا مثلا در بعض وقتا قرینه داریم که این غایت و قید برمیگرده به حکم، مثل یحرم الخمر الى ان یستر المکلف الی. اینجا رجوع قید به حکم به خاطر حذف متعلق نیست، بلکه قرینه خارجیه داریم که احکام شرعیه تا کی به گردن انسان ثابته و واجبه یا حرامه؟ تا زمانی که منشأ ضرر و حرج نباشه. انسان دچار ضرر، دچار عسر و حرج، دچار اصرار و اکراه نباشه. پس نتیجهش این است که هر جا انسان مستر شد، دچار عسر و حرج و ضرر شد، حکم برطرف میشه. اینجا قرینه داریم. این قرینه از خارج ما میدونیم. رجوع قید به حکم به خاطر حذف متعلق نیست، به خاطر این قرینه خارجی است که ما میدانیم در اسلام ما زن علیکم فتنین من حرد رفعن امتی تسعه مستور رو الهی نافر، اینا رو قرینه داریم. این است که این بیان مرحوم آی خویی دوچار این اشکال هست. یا مثلا مثال سومی که ایشون فرمود که دو تا احتمال داره، مثل یجب الصیام الی اللیل که به اسلام متعلق ذکر شده، یجب الصیام الی اللیل، این الی اللیل جار مجرور متعلق میخواد، متعلق ذکر شده. احتمال داره این غایت قید وجوب باشه، احتمال داره این غایت قید صیام باشه. تازه فرمودی. خب دو تا احتمال وجود داره. حاصل مطلب این هست که تفریق و فرق گذاشتن بین رجوع قید به حکم یا به موضوع یا متعلق به این که اگر قید رجوع بکنه به حکم مفهوم خواهد داشت، اگر به موضوع و متعلق رجوع بکنه مفهوم نخواهد داشت، این حرف متینی هست. اون دا اشکال ما در بیان ضابطه ایست که ایشون فرموده. تازه فرمودید از کجا بفهمیم این قید، این غایت، این قید به حکم برمیگرده یا به موضوع و متعلق برمیگرده؟ این است که این ضابطه‌ای که ایشون بیان فرموده ضابطه‌ای قابل قبول نیست. با یکی دو سه مورد نمیشه یه ضابطه‌ای کلی انتزاع کرد و استنتاج کرد. این دو سه موردی که شما فرمودید حرفتون هم درسته، اون تا اینجا چون قرینه خارجیه داریم که کجا به قید به حکم برمیگرده، کجا قید به موضوع و متعلق برمی گرده. این است که این ضابطه ضابطه یه روشنی نیست. بعضی ها گفتن که اصلا کلن به نظر ما مقتضای قاعده این است که ما غایت را به حکم برگردونیم. چرا؟ چون ادات غایت مثل حتی مثل اله حرف جرند. وقتی که از حروف جر شدند جار مجرور متعلق میشه به فعل، حکم فعل، موضوع و متعلق نوعاً فعل نیستن. فعل حکم فعلیت متعلق به فعل میشن. با این ملاحظه پس غایت باید در جمیع موارد بگیم غایت قید حکم باید باشه، در نتیجه مفهوم باید داشته باشه. آیا این حرف رو باید بپذیریم که مقتضای قاعده این است که غایت رجوع بکنه به حکم؟ چون ادات غایت حرف جرن اله و حتی اینا متعلق میخوان و متعلقشون علالقاعده باید فعل باشه، پس با این بیان باید این غایت قید حکم باشه در جمیع موارد. ولی اشکال شده به این حرف و اشکال واردی هم هست که تعلق جار مجرور به فعل دلیل بر این نیست که غایت حتما به حکمی که در قضیه هست رجوع بکنه، بلکه فعلی که جار مجرور بهش تعلق پیدا میکنه گاهی اون فعل اعم از اون حکمی است که از هیئت استفاده میشه. اعم چرا؟ چون ظرف جار مجرور و ظرف در ادبیات خوندیم دو قسمه، جار مجرور و ظرف. گاهی جار مجرور مستقره ظرف و جار مجرور گاهی مستقر هستن گاهی لغو. یادتون باشه در ادبیات به دو قسم تقسیم شد ظرف و جار مجرور، تارتن مستقر و اخرى لغو. مستقر کدومشه؟ مستقر اون است که متعلق حذف شده باشه، مقدر باشه، ذکر نشده باشه. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و حصول است و ثبوت است و وجود. در ظرف مستقر تعلق پیدا می کنه این ظرف به یک معنای حدسی که مقدره، مثل کائن، موجود، ثابت، حاصل. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و حصول است و ثبوت است و وجود. یا به موجود، یا به کائن، یا به ثابت، یا به حصول به اصطلاح تعلق پیدا می کنه. پس بنابراین اما در ظرف لغو چی؟ ظرف لغو اون است که متعلق ذکر شده، اونجا به فعل تعلق میگیره، نه به مفاد هیئتی که استفاده میشه به اصطلاح از هیئت، به حکمی که مستفاد از هیئت استفاده نمیشه، بلکه تعلق پیدا نمیکنه، تعلق میگیره به فعل نه به مفاد هیئت. مثل سر من البصره الى الکوفه، اینجا این ظرف که الى البصره باشه، الى الکوفه باشه، من البصره الى الکوفه، هر دوتاشون جار مجرورن، ظرفن. این ظرف متعلق به سیر، سر، نه به وجوب. وقتی که به وجوب تعلق پیدا نگرفت، به سیر تعلق پیدا گرفت، هیچ ملازمه ای نیست بین تعلق ظرف به فعل و بین این که قید وجوب و حکم باشه. ممکنه که ظرف تعلق پیدا بکنه به فعل ولی قید وجوب نباشه، قید موضوع باشه، قید حکم باشه. پس بنابراین این حرفم مردود شد. این است که بنابراین نه ضابطه‌ای که مرحوم آقای خویی بیان فرمود قابل قبوله و نه برخی از اصولیون که گفتن جار مجرور متعلقش باید به اصطلاح به فعل تعلق بگیره و با این ملاحظه قید قید حکم باشه نه قید موضوع. گفتیم نه، این هم حرف درستی نیست و اون ظرف که به دو قسم تقسیم شد، ظرف مستقر و ظرف لغو، گاهی به افعال عموم تعلق میگیره و هیچ گونه دلیلی بر این نمیشه که به حکم قید به حکم برگرده و دارای مفهوم باشه. برخی از بزرگان فرمودن که از این اصطلاحات فقهی و اصولی و اینها ما صرف نظر بکنیم، رجوع بکنیم، ببینیم که به ذهن انسان چه تبادر میکنه. اگر این قید غایت که اومده چه به ذهن انسان تبادر میکنه. اگر خارج از اصطلاحات فقهی و اصولی توجه بکنیم، به عرف مراجعه بکنیم، ظاهراً عرف چنین میفهمی که حکم عند ارتفاع غایت مرتفع میشه. توجه فرمودین، عرف چنین به ذهنش تبادر میکنه. مثلا اگر فرماندهی مولای شارع بفرماید احفر الی هذا الخط، فرض کنید یک مهندسی هست داره معماری میکنه، مهندسی میکنه، به کارگراش میگه که احفر الی هذا الخط، میاد یه خط میکشه، میگه تا این خط حفر بکن. عرف از این چی میفهمه؟ عرف اینو میفهمی که وجوب حفر تا کجاست؟ تا اون خط دیگه. آیا ببینیم این غایت قید وجوبه که از هیئت احفر استفاده میشه، یا قید متعلق وجوبه که حفره؟ نه، اصلا به این توجه نمی کنه. عرف از این میفهمی که به اصطلاح وجوب حد و مرزش تا خطه، بعد از خط وجوب حفری در کار نیست. اگر بعد از خط را بگه بکنید حفر کنید، عرف میگه که ها براش بدا حاصل شده، منصرف شد از اون نقشه قبلی. قبلا گفته بود تا این خط حفر کنید، ما هم تا خط حفر کردیم، پس وجوب حفر منتفی شد، تمام شد وظیفه همون. حالا اگر بگه بعد از این خط هم به 5 متر 10 متر دیگه بکنید، میگن که بنده خدا عوض شد نظرش، بدا براش حاصل شد. ولی اگر همینی بگه تمام بکنه، ساکت باشه، این عملا قید حکم میشه و مفهوم خواهد داشت. ولذا آیات زیادی هم داریم همین رو میرسونه. مثلا آیه مبارکه میگه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. شب ماه رمضان میتونید بخورید، بیا شامید تا کی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کلوا و اشربوا اینجا دال بر وجوب که نیستن، دال بر جواز اکل شربه. جواز اکل شرب یه حکمه، حکم جواز اکل شرب جعل شده تا کی؟ تا تبین خیط ابیض از خیط اسود. تا تبین حاصل شد دیگه جواز اکل شرب منتفی است. این تبادر میکنه به ذهن. یا آیه مبارکه میفرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با مشرکین و کفار و اینها مقاتله بکنید، بجنگید تا کی؟ حتی لا تکون فتنه، تا فتنه و شرک و بت‌پرستی محو بشه. حالا شرک و بت‌پرستی محو شد دیگه، مقاتله دیگه لازم نیست. بنابراین در این چنین جاها به نظر میاد که لفظ حتی که جار مجرور هست، وظیفه انسان رو کاملا مشخص میکنه که شما جواز اکل شربتون تا تبین خیت ابیض از خیت اسود، نه کم نه زیاد، نه کم نه زیاد، نه زیادتر از تبین خیت ابیض از اسود حق دارید که اکل شرب کنید، نه کمتر از اون. این چنین نیست که شما دو ساعت مونده به اون دیگه اکل شرب نتونید بکنید، نه میتونید، کم و زیادی در کار نیست. پس بنابراین متفاهم عرفی این است که جدای از اصطلاحات فقهی و اصولی و اصطلاحات ادبی و اینها، به عرف ما مراجعه بکنیم. عرف اگر حکمی را گوینده ای بیان بکنه و غایتی برای اون بیان بکنه، عرف میگن که این حکم با انتفاع، با ارتفاع غایت حکم مرتفع هست، همین. پس بنابراین عرف برای غایت مفهوم میفهمه، چنین تبادر میکنه به ذهن. اگر جایی مفهوم نداشته باشون قرینه خاصی میخواد. این خلاصه بحث امروزمون هست. انشالله بحثمون بعدیمون در این است که آیا غایت در حکم مقید داخل است یا داخل نیست. این مقام دوم بحثه که ان شاء الله فردا. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.